هست یا خیر. در ادامه خودشون پاسخ دادن که تا زمانی که اقتصاد ما بدنه اصلیش در اختیار دولت باشد، فضای کسب و کار بهبود پیدا نخواهد کرد.
من جسارتاً یه خورده کلی‌تر نسبت به بله. این پیامک خدمتتون عرض کنم که با یک سوال عرایزم رو شروع کنم و سوالم شاید جوابی در خودش مستتر داشته باشه، این که کدام بخش خصوصی. این تقریبا حالا پاسخشم باز میذارم برای اینکه تقریبا همه شنوندگان آشنا خواهند بود هستند با جوابی که در حقیقت به تبع خواهد داشت. بخش خصوصی در بحث‌های کارآفرینی، بر بحث‌های کسب و کار، حالا در هر حیطه‌ای که در حقیقت وجود داره، به مثابه اون چرخ‌دنده‌های ریزی هستند که حالا ریز که میگم و مهم و میتونه خیلی بزرگ بشه و بزرگ بشه و بعد تشکیل بده یک مجموعه بزرگتری رو که نقش حاکمیتی رو در حقیقت بتونه ایفا کنه. به همین دلیل اولا اگر بخش خصوصی واقعی رو منظورمون هست، بدون حضور بخش خصوصی واقعی هیچ اقتصادی به نظر من به پیش نخواهد رفت، چون صرفا با نقش حاکمیتی، صرفا با یک نظارت ستادی، با بحث‌های قانونگذاری، بدون اجرای درست، بدون به هر حال پیش رفتن، عملا ما چیزی به اسم اقتصاد حالا پیشرونده یا بحث‌های کارآفرینی یا بهبود فضای کسب و این آیتم‌ها و این اقلام در حقیقت هیچ کدوم معنی اصلی خودشون رو نخواهند داشت. و همین دلیل من در پاسخ این دوست عزیزی که فرمودند، اگر بخش خصوصی واقعی باشد، یکی از الزامات بهبود فرآیند کسب و کار در هر جامعه خواهد بود.
بله، ممنونم از شما جناب آقای بیات. ما میدونیم یکی از بخش ها و بدنه های اصلی حوزه کسب و کار نیروی کار هست و قطعا نیروی کار شاداب و سر و حال و با بهره‌وری بالا خیلی میتونه کمک بکنه به بهبود فضای کسب و کار در کنار وجود سرمایه، تجهیزات و امکانات. چرا ما هنوز نتونستیم بهره‌وری نیروی کارمون رو افزایش بدیم که در فضای کار، فضای کسب و کار که قرار میگیره، بتونه با راندمان بالا کارش رو انجام بده، با یه تیب خاطری در واقع اقدام بکنه به فرایند تولید کالا و خدمات، هرچند میدونیم دغدغه‌های خیلی زیادی دارن. دوست داریم اینها رو از زبان شما بیشتر شنونده باشیم که چطور نیروی کار، کارگری میتونه کمک بکنه به بهبود فضای کسب و کار.
خب ابتدا من اجازه بخوام که پیشا پیش هفته کارگر و روز جهانی کارگر رو به تمام کارگران و کارفرمایان عزیز کشور تبریک عرض بکنم و امیدوارم که در این فرصتی که پیش رو هست ما بتونیم از فضایی که به وجود میاد، مخصوصا از رسانه‌ها، حالا چه بخش صدا و چه سیما، فعالان جامعه کارگری بیشتر بتونن حضور پیدا بکنن و موضوعات و مشکلات و خواستهای جامعه کارگری رو به گوش مسئولین برسونن.
بله. البته 11 اردیبهشت دیگه، روز جهانی کار و کارگر، خیلی پیشاپیش گفتید.
پیشاپیش. خب ما از 5 وارد بحث هفته کارگر میشیم که انشالله
ما هم تبریک میگیم به همه این عزیزان.
خب همونجوری که حضرت عالی فرمودید، بحث بهره‌وری و بهبود فضای کسب و کار هم از طرف کارفرما هستش و هم از طرف نیروی کار. این دوتا به نظر من در کنار هم میتونن با هم تکمیل بشن و موضوع رو کامل بکنن. خب کارفرمایان در بخش سرمایه گذاری و امکانات و رفاهیاتی که در اختیار نیروی کار میذارن، تجهیزات و تکنولوژی و امکاناتی که در اختیار نیروی کار، اگر امکانات بروزی باشه، تجهیزی باشه و کارگر بتونه آموزش لازم رو در اون حیطه ببینه، قطعا میتونه با اون تجهیزات و تکنولوژی خودش رو وقف بده و میتونه یک نیروی متخصص، آموزش دیده و شایسته باشه. ولی اگر که فضای کار ما فضای ناامنی باشه، تجهیزات و تکنولوژی قدیمی و فشلی داشته باشه، نیروی کار ما هم دقیقا نمیتونه اون بهره‌وری لازم رو داشته باشه. دقیقا با امکانات خوب یه نیروی خوب و آموزش دیده میتونه کار خوب و مفید انجام بده. ما انتظار داریم حالا چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی، ابتداعا که نیروی کارمون آموزش لازم رو در خور اون کار و مسئولیتی که داره ببینه، دیده باشه و از این آموزش ها بهره‌مند باشن. دوم بحث امنیت شغلی کارگرانه، یعنی امروزه نیروی کار ما با وضعیتی که امروز در جامعه هستش، حالا کارفرمایان خب مزلات و مشکلات خودشونو دارن که خیلیاش به کارگرا ارتباطی نداره، ولی خب متاسفانه میبینیم وقتی که کوچکترین فشاری میاد به بدنه کارفرمایی و اقتصادی کارفرمایان، چه دولتی چه خصوصی، ابتدا کاری که میکنن میان دست میذارن رو کارگر و تعدیل نیرو میکنن، یا از حقوق و مزایای نیروی کار کم میکنن، یا امکانات و مزایای نیروی کار رو با تأخیر و تعویق پرداخت میکنن. یه کارگری که امنیت شغلی نداره، با قراردادهای نمیدونم 30 روزه و 3 ماهه و 6 ماهه کار میکنه و آموزش‌های لازم رو در مورد کارش نمیبینه، در کل میخوام بگم که با استرس وارد محیط کارش میشه، قطعا نمیتونه بهره‌وری که ما مد نظرمون هستش داشته باشه. من روی موضوع
از اون طرف هم امنیت تولیده نیست دیگه، یعنی یک کسی که میاد یه کارخونه ای رو راه اندازی میکنه نمیتونه امیدوار باشه، به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی نمیتونه امیدوار باشه که 2 سال آینده 3 سال آینده کماکان تو همین کارخونه داره کار میکنه، سرمایه‌اش در گردش هست و داره بهره میبره از اون. این رو هم باید از اون طرف هم باید نگاه کرد، یعنی کارفرماها خیلی ها میگن خارج فارغ از اون کارخونه ها و جایی که خیلی بزرگ هست و توی حجم بزرگ دارن تولید میکنن، ولی وقتی یک بیزینسی یک کاری یک تولیدی رو به تازگی راه میندازن خیلی سخته بتونن یک برنامه ریزی بلند مدت داشته باشن، به دلیل همین بی‌ثباتی اقتصادی. یعنی نمیتونیم در مورد نرخ ارز همین الان، من فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از ماها بتونیم در مورد یک ثبات در بازار ارز با اطمینان صحبت بکنیم، یا در مورد افزایش قیمت مواد اولیه یا هر چیز دیگری. خیلی جاهاش رو با شما موافقم، ولی دوستانم از اون طرف هم نگاهی رو داشته باشیم، اینکه نیروی کار شاید دم دست‌ترین جایی است برای کارفرما که میتونه خودش رو بالانس بکنه و سعی بکنه که به روز بکنه هزینه و درآمدش رو، برای همین خیلی راحت میاد و روی نیروی کار دست میزنه و تغییراتی رو در این حوزه ایجاد میکنه. اما از اون طرف هم باید نگاه بکنیم، هرچند همیشه کارگران عزیز من فکر میکنم کمک کردن به این روند و سعی کردن که سطح توقعات خودشون رو متناسب بکنن با شرایط تولید.
خب میدونید که ببینید امروز وضعیت اقتصادی کشور به شکلی هستش که در بحث حقوق و دستمزد شورای عالی کار جلسات زیادی داشتن، همه دوستان در جریان موضوعات هستن. بالفرض سبد معیشت خانواده یک کارگر حدود 4 میلیون تومنه، کارگر دریافتیش حدود 1.5 تا 2 تومنه. خب اینا اصلا با هم همخونی ندارن. یه کارگری که سفرش خالیه، تحصیل دانش آموزش یا دانشجوش به مشکل میخوره، بحث درمانش به مشکل میخوره، بحث ایاب زهابش، نمیدونم اجاره مسکنش، اینا همه وقتی جمع میشه یه دغدغه و یه استرس و نگرانی در این کارگر یه نیروی کار به وجود میاره که وقتی در فضای کار و محیط کار وارد میشه، شاید بگم نصف بیشتر از فکرش جا مونده در منزل و محل زندگیش. خب وقتی که در محیط کار وارد میشه، وقتی که این امکاناتو نداره، خب قطعا ما کارفرما انتظار داره که این نیرو یک نیروی ایدئال کامل و بتونه با شیشتونگ حواسش بتونه کارش و تولیدش رو انجام بده، هرچند که وظیفش باید انجام بده، ولی به هر حال ما باید این شرایط رو به وجود بیاریم. حالا همه شما نمیگیم کارفرمای خصوصی باید کار انجام بده، خیلی از این خواسته ها به عهده حاکمیت و دولت هاست، یعنی هم مجلس هم دولت تو این زمینه ها میتونن خیلی کمک حال کارگر باشن. یه بخشای کارفرما مشکل بیمه ای داره، نمیدونم بیمه مشکل عوارض داره، دارایی داره، خب اینا رو میتونن دولت کمک بکنه، مجلس کمک بکنه، ولی کن اون بخشی که مربوط به حقوق و دستمزد و معیشت نیروی کاره، اینو باید تامین بکنن، در غیر صورت کارگر با استرس و نگرانی وارد محیط کارش میشه.
ممنونم از شما جناب آقای بیات. برمیگردیم بیشتر راجع به این صحبت میکنیم، چون ما تو شاخصهای بهبود فضای کسب و کار که بر اساس اون رتبه بندی میشه فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، خیلی شاخص پررنگی از نیروی کار و وضعیت نیروی کار رو نمیبینیم. تا حالا برمیگردیم بیشتر با حضرت عالی در مورد این صحبت میکنیم. آقای مهندس محمدزاده، یه سری سوال جناب آقای دکتر علی آبادی پرسیدم، پاسخ اون رو از زبان شما بشنویم، خیلی کوتاه. ممنون میشم.
بله، عرض به خدمت شما که ببینین مقوله شهرک های صنعتی، عرض کردم برای ایجاد بستر لازم برای حضور بخش خصوصی و واحدهای صنایع کوچک در داخل شهرک‌های صنعتی شکل گرفته. اتفاقی که افتاده، ببین، ما امروزه در داخل شهرک‌های صنعتی 77,000 قرارداد داریم جامعه علی‌آبادی. از این 77,000 قراردادی که در داخل شهرک‌های صنعتی داریم، 43,000 قرارداد به بهره برداری رسیده و رقمی بین 34,500 تا 35,000 واحد صنعتی با ظرفیت‌های مختلف دارن در داخل شهرک‌های صنعتی تولید می‌کنن. اگر این چند هزار واحدی که جناب علی فرمودین که ما در داخل شهرک‌های صنعتی تردد می‌کنیم با تعدادی واحد صنعتی مثلا راکد یا تعطیل مواجه هستیم، اینا ببینین، تولید همونجوری که مستحضرید یک مقوله چند وجهیه، باید از ابعاد مختلف بهش نگاه کرد. این چند هزار واحدی که در داخل شهرک‌های صنعتی تعطیل هستن به خاطر آب و برق و زیر ساخت و اینا که نیست که، به خاطر عرض به خدمتشون مسائل بیمه دارن، مسائل مالیات دارن، مسائل بهره بانکی دارن، مسائل اقساط معوق به بانک‌ها رو دارن، سوء مدیریت دارن، از چون اینا اس ام ای ان قاعدتاً عرض به خدمت شما که یا به صورت انفرادی اداره میشن یا مثلا اونایی که به مشکل میخورن مثلا میبینی خانوادگی و شخصیت‌های حقیقی به قول معروف خانوادگی. اینا عرض به خدمت شما تکنولوژیشون فرسوده، بازار رو از دست دادن، قدرت رقابت ندارن، کالایی که تولید میکنن تقاضا نداره، قدرت صادرات ندارن. اینا دلایل متعددی کنار هم قرار بدیم منجر به تعطیلی به سبب از به خدمت شما که واحد میشه. از اینم نگذریم که به هر حال هر چرخه تولید یه ضایعاتی داره. ما به هر حال در بین مثلا 77,000 قراردادی ما در داخل شهرک‌های صنعت داریم، قرار نیست که یک واحد تولیدی امسال مثلا استارت شو بزنه مثلا 50 سال مدام تولید کنه و با هر کیفیتی بازارم حفظ کنه. اینا اینو مقولاییه که هر کدوم بحث خودشو داره. من عرضم اینه که ما به هر حال در جهت بسترسازی برای حضور بخش خصوصی در داخل شهرک‌های صنعتی اومدیم یه سری حمایت‌های نرم افزاری می‌کنیم و یه سری حمایت‌های سخت افزاری. سخت افزاری خدمتتون عرض کردم در ارتباط با زیر ساخت و اینا، در ارتباط با نرم افزاری که
در مواردی که گفتید باعث در واقع عدم فعالیت بنگاه تولیدی و تعطیلی اونها میشه، همه زیر ساختیه، یعنی ساختاریه که
ساختاری
که به هر حال شرکای صنعتی باید یک فضای جذابی رو برای صنایع و تولید
کنندگان ما ایجاد کنه. ما فضای جذاب و از جهات به صورت خدمت شما که زیر من که نمیتونم برم قوانین بانکی رو اصلاح کنم، گرچه که به عنوان یک بخشی از
صنعت همین داشتن راستا کمک بکنه.
نه اجازه بدید جناب استاد محمد
بذارید من
یه جمله رو
بشنوم. فضای مهندس
گرچه که ما به عنوان از بخشی از دولت به عنوان وزارت صنعت معدن تجارت همیشه در طی سنوات گذشته تلاشمون این بوده که بتونیم دغدغه‌های تولید رو به حداقل ممکن برسونیم، بستر تولید رو فراهم کنیم، قوانین مخل تولید رو پیگیری کردیم از به خدمت شما که اصلاح کنیم. این کار رو از به خدمت شما داریم.
نمونه‌ای دارید که اصلاح شده باشه خب جزء قوانین تولید؟
از به خدمت شما
چون ما یه هیئتی رو داریم که باعث قوانین زائد رو در واقع بیان و رفع بکنن و
همین قانون رفع موانع تولیدی،
ولی حتی یه قانون زائد هم در واقع از بین نرفت.
که قانون رفع موانع تولید که آقای دکتر عرض به خدمت شما فولادگر اشاره فرمودن، قانون بهبود فضای کسب،
ولی در حوزه اجرا چه اتفاقی افتاد؟
خب به هر حال ببین
میدونی اصلا اجراش که دیگه دست مجلس نیست، دست همین وزارت صنایع. شما عزیزانی که در صنایع سازمان صنایع کوچک هستید،
بذار من یه مثال بزنم خدمت شما.
این قوانین رفع موانع تولید بهبود فضای کسب و کار رو عملا خیلی از بخشاش رو شماها باید در واقع انجام
میدید. ما به عنوان وزارت صنعت معدن که اصلا در کنار صنعت کردیم، در کنار تولیدیم، جزو اهداف و رسالت ها و مأموریت های ماست، چه در برنامه های کلان چه در برنامه های راهبردی و اجرا جزو وظایف و مأموریت های ماست. به عنوان مثال قانون گذار اومده،
من متوجه نمیشم که میگه در کنار تولید،
نه منظور میگم جزو وظایف ما باید اینا رو پیگیری
انجام بده،
ما باید اینا رو پیگیری کنیم و پیگیری هم داریم میکنیم. به عنوان مثال مجلس مصوب کرده که واحد های صنعتی که در داخل شهرک های صنعتی در اقصانقاط کشور مستقر هستند از معافیت مالیاتی برخوردارن. در مناطق غیر برخوردار اشاره کردم 13 سال، در مناطق برخوردار 7 سال. خب در بعضی از نقاط کشور عرض به خدمت شما که در امور سازمان امور مالیاتی اینا سلیقه‌ای برخورد میکنن. اینو دیگه من به عنوان وزارت شهرک‌های صنعتی، به عنوان وزارت صنعت معدن تجارت پیگیری میکنم، ولی به هر حال کسی که باید بر اجرای قانون نظارت کنه خودت قانون گذاره، کسی که قانون رو مصوب کرده برای دلایلی و باید با عرض به خدمت شما مورد.
ولی خب به هر حال اجراش در اختیار شما سیگه. اصلا نباید همچین اتفاقی بیفته. وقتی قانون صراحتا داره میگه که بعد از مالیات معاف باشن، نباید همچین اتفاقی بیفته.
خب ما که عرض به خدمت
شما عملا پیگیریش به عهده شما، اجراش
پیگیری هم میکنین. نه پیگیری که منجر به عرض به خدمت شما که ما که مجری قانون نیستیم که. مگه من قرار برم از وایستنت مالیات بگیرم؟
شما مجری قانون هستی.
نه مجری قانون
وزارت قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود فضای کسب و کار رو وزارت صنعت معدن و تجارت باید انجام بده. یه وزارت بهداشت نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بیاد در این راستا کار بکنه. مجری عملا شما هستی، قانون گذار قانون رو تصویب کرده، در اختیار شما میذاره، شما باید اجراش بکنید. حالا بخشش به عهده شماست. من به صورت کلی دارم میگم، یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت اقتصاد باید این قوانین رو پیاده سازی بکنه. اگر جایی میبینید که مالیات رو دارن میگیرن از کسی که طبق قانون نباید مالیات گرفته بشه، عملا شما باید پیگیری بکنید.
خب ما پیگیری
همونطوری فهمیدید که نباید بره پیگیری بشه.
همیشه در مصاحبه های وزیر
محترم بحث مالیاتش یه بحثه، ولی خود قانون رفت مسئله
بیمه هم
اینو
مسئله بانک هم همینجوری. آقای احمد اگر ما قراره که
دارم ما به صورت کلی میخوایم بگیم آقای مهندس،
اگر قراره که ما
ما توی قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، بالای 6 7 سال 10 سال ما درگیر این مسائل هستیم و هنوز همیش آمار رسمی داده نمیشه که اصلا ما چقدر پیشرفت کردیم توی قانون رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، وضعیت فضای کسب و کار ما، رتبمون چقدر تغییر کرده توی این یکی دو سال اخیر. خیلی کم، اصلا قابل بیان نیست که بیام بگیم مثلا از 135 رسیدیم به 129 یا از 129 رسیدیم به 124. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این قوانین، آیا قانون مشکلی داره که شما میتونید گزارش بدین در واقع به مجلس بگید این جاهای قانون ایراد داره، قابل اجرا نیستش؟ اگر قابل اجرا هست و مشکلی از ناحیه قانون وجود نداره، عملا باید قبول بکنیم که در اجرا ضعیف عمل کردیم. چند تا در واقع بند قانون رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار رو تونستیم پیاده سازی بکنیم. بسن فقط وزارت صنعت نیست، بانک مرکزی.
نه خب شما به خطاب وزارت صنعت من باید جواب بدم.
خود وزارت صنعت هست، صنایع
بدنه
هست،
دولت ببین بدنه دولت وزارت صنعت معدن تجارت به تنهایی نمیتونه بره نظام بانکی رو اصلاح کنه، نظام مالیات رو اصلاح کنه، نظام بیمه رو اصلاح کنه، نظام تعرفه گذاری رو اصلاح کنه. این یک مقوله چند وجهیه. اگه قراره در این مملکت اتفاقی بیفته، بخش خصوصی اشاره فرمودن به معنای واقعی کلمه پا به عرصه تولید بذاره، ایفای نقش کنه در اقتصاد کشور، در صادرات کشور، در تولید کشور، در اشتغال کشور، حتما باید نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام تعرفه، نظام اینا باید اصلاح بشه. این مراحلی که در دنیا به دفعات اتفاق افتاده. عرض به خدمت شما من دارم اینو عرض میکنم در حوزه شهرک‌های صنعتی من عرض کردم که به این دلایلی که ذکر شد یک واحد تعطیلی، یک واحد تولیدی منجر به تعطیلی میشه، یا تکنولوژیش فرسوده، یا مشکلات بیمه داره، یا مشکلات مالیات داره، یا بدهی معوق به بانک‌ها داره،
تکنولوژی فرسوده بالاخره باید تجهیزات جدید و تکنولوژی جدید وارد بکنه.
اون
با
ماست. اون
باید که کمک بکنید. ببینید ما الان در حوزه شرکت شرکای صنعتی فعلا، حالا به دیگه به مالیات و بیمه اون بحث دیگه‌ایه. من یک روایتی رو میگم هر جاش لازم بود، البته شما شخصا که ما با شما چیز نداریم جناب استاد محمدزاده، ولی شما منقح میتونید ببینید. یه ایدهی بوده که این کسب و کارها در قالب واحدهای تولیدی رو تجمع ببخشن که بتونن همینطور به صورت مجتمعی بهشون خدمات بدن و حالا یه سری مشکلات دیگه به وجود نیاد. اولا در این راستا، حالا من آمار دقیقی بخواید بعدن میتونم خدمتون بدم، الان با خودم نیاوردم، اغلب این شرکت شرکای صنعتی اون زمینهایی رو که رفتن تصرف کردن الان با صاحبان اصلیش دادگاه و دادگاه کشی دارن، 20 ساله پرونده دارن. این که از این
نه من
دو
نه.
حالا من خدمتتون میارم
شاید دو... مثلا یک مورد دو مورد
نه با شاید نفرمایید چه چیزی
که آمار دارم میخواستم آمارش
بدم. این بحث این که بحث اینه. بحث دوم اینه که ببینید خود وزارت خونه میره مثلا از شرکت گاز، از اداره وزارت نیرو میخواد برق بگیره بیاره اونجا که به اینها بده. آقا الان یه واحد کارخونه تولیدی که میخواد بره برق بگیره اونجا انشاب بگیره چقدر براش در میاد؟ شما اینو برید با تعرفه‌های وزارت نیرو نگاه بکنید. شما آیا نمیگید که آقا خود وزارت نیرو نیومده برق مجانی بیاره تا شرکت شرکای صنعتی؟ خب ما آوردیم. هر واحد صنعتی قدر و سهم خودش از این تیرایی که ما گذاشتیم آوردیم باید بده، براش گرون تموم میشه. ببینید از اون ور نگاه کنیم، برهان خلف ببینیم، چه میدونم مفهوم مخالف بگیریم. شما اگر دارید خدمتی ملموس به اون واحد ها میدید، باید بودجه هزینه کنید. اون بودجه از کجاست و چقدر؟ هزینه کجاشون میکنی؟
پس شما با
آمار دارین تو این قصه؟
ببین آقای علی آبادی، شما با قوانین مقررات شرکت شهرک و فلسفه ایجادش، من خواهشم اینه که فرصت کردین یه بار دیگه قانون رو مطالعه کنین. ببین شرکت شهرک‌های صنعتی یک سازمان، یک دستگاه غیر انتفاعیه، بودجه دولتی نداره، از محل حقوق انتفاعی که از واحدهای صنعتی میگیره.
دقیقاً همینجا میخواستم برسم.
از محل، خب یه لحظه اجازه بفرمایید، از محل حقوق انتفاعی که از واحد صنعتی میگیره نسبت به موازات شکل گیری شهرک، نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم اقدام میکنه. درست شد؟ عرض کردم حقوق انتفاع را هم نقد و اقساط میگیره در راستای کمک به واحد صنعتی. من یه گریزی بزنم به حمایت‌های نرم افزاری. واحدهای صنعتی که چند سالی، حالا در گذشته شاید نبوده، چند سالی میخوام به ما مراجعه کنن، ابتدای عرض به خدمتش ورودش به شرکت ما، شرکت‌های استانی ما، معاونت صنایع کوچک ما، عرض به خدمت شما که یه جلسه به حساب یکی دو ساعته میذاره، توجیه میکنه با قوانین مقررات شرکت شهرک‌ها، فضای کسب و کار، بخش انتخاب عرض به خدمت شما ماشین‌آلات تکنولوژی، بعد منجر به عقد قرارداد میشه. یعنی بعد از اینکه کارهای نرم افزاریش انجام شد، آموزش لازم در حد همون زمان کم داده شد، متعاقبش عرض به خدمت شما که در حوزه صادرات ما همین الان در داخل شهرک‌های صنعتی قریب 1200 خورده واحد صادراتی داریم، دارن فعالیت میکنن در کل کشور. عرض به خدمت شما که آموزش‌های لازم، آموزش‌های مهارتی، مدیریتی، کارآفرینی، حضور در نمایشگاه‌ها،
حمایت از اجازه میدید منحرف نشیم؟ ببینید بذارید این نتیجه گیری بکنیم، شما اینو مرقح بکنید. شرکت شهرک‌های صنعتی بودجه دولتی نداره، اومده یه جایی را فراهم کرده، تازه این پیکر بیجان واحدهای صنعتی بیان جو که از قبلشون درآمدزایی هم بکنه. آیا این هست
نه.
یا نیست؟
نه
آقا، ما میایم اینا رو برای شما فراهم میکنیم، شما کار بکنید به ما.
ما ببین آیا علی، ما هیچ درآمدی رو از محل، نه هیچ درآمدی رو عرض به خدمت شما که از محل واحد صنعتی ما درآمد کسب نمیکنیم.
خدماتی که بهشون میدید دیگه،
خدمات بهشون میدیم. ببین ما
درآمد بازار درست کردیم،
ما نه انتفاعی نیستن واقعا،
ببین بازاری درست کردن
برای کوچک انتفاعی. و یکی ایرادی که گرفته میشه اینه که اینها بودجه لازم رو برای ارائه خدمات ندارن، یک. دو اینکه قدرت لازم رو برای تاثیرگذاری هم در واقع این عزیزان ندارن. یعنی اینا نمیتونن به بانک ها امر و نهی بکنن، بگن که باید این کار انجام بشه. باز همون رویه است، باید بیاد توی وزارت صنعت، وزیر صنعت تازه بتونه.
یعنی بار به رو دوش واحد تولیدی است، یعنی واحد تولیدی برق را باید چند برابر بگیره، گاز را باید چند برابر بگیره. همین الان در چابهار
این رو هم نمیشه قبول کرد.
واحدهای بزرگ شرکت گاز
گفتن خدماتی رو ارائه میدن، یه سری، من این رو بگم، یه سری خدماتی رو ارائه میدن، ولی این خدمتی که در واقع سازمان صنایع کوچک ما برای ارائه و شرکت صنعتی ایران، اون جذابیت لازم رو برای بخش خصوصی ایجاد نمی‌کنه. این واقعیت امره. خدای مهندس محمدزاده هم این رو میدونه. دلیلش هم اینه که خیلی از این خدماتی که اینها میتونن ارائه بدن در اختیار خودشون نیست. مثلا اینا نمیتونن روند اخذ وام رو که میدونید که واسه اعتبار وام یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب و کاره. اینها نمیتونن دخل و تصرفی توی اون داشته باشن یا سرعت ببخشن رو. صرفاً میتونن یه سری مجوزهای ابتدایی رو برای فعالیت در واقع تسهیل بدن و کارش انجام
ندن. آقای دکتر احمدی فرد اجازه بفرمایید. ببینید بنده یه نوعی میخواستم یه کارخونه‌ای بزنم به ما به مثال، درسته؟ اگر این سیاست، ما با این سیاست مخالف نیستیم که این شهرک درست بشه، ولی فرض کنیم این سیاست نبود، بنده مراجعه میکردم به وزارت نیرو بر اساس تعرفش مثلا انشاب برق میگرفتم. الان نمیتونم هر جای کارخونه بزنم، باید برم شرکت شهرک‌های صنعتی، همون انشاب را دارم با این وصفی که خدمت شما میگم باید بگیرم. ببینید خب اینا همه
هزینه رو میبره بالا. وجود داره دیگه.
نه آقای احمد اینجوری نیست. بذار من توضیح بدم. ببین آقای
برای اینکه برای چون دوست ما
ما عرض به خدمت شما که داخل شهرک‌های نظرشون رو بشنوید. اون حقوق انتفاعی که میگیریم برای یه نرمی داشته باشه. من نمیتونم مثلا به یک واحد صنعتی در داخل یک شهرک 10 مگاوات برق بدم، به یک واحد صنعتی 100 کیلووات برق بدم. این که اصلا منطقی نیست، چون اگه بخوام حقوق انتفاع را بر مبنای اون 10 مگاوات تامین کنم، از به خدمتش ارقام سرسام آور میشه. چون عمده، یعنی قریب 97-98% واحدهایی که در داخل شهرک‌های صنعتی صنایع کوچک هستن، میانگین نرمی که ما در بدنه شرکت‌های استانیمون جاریه به ازای هر هکتار زمین صنعتی که در حقوق انتفاع دارم میگم، در حقوق انتفاع ما لحاظ کردیم و در محاسباتش از واحد صنعتی میگیریم، به ازای هر هکتار زمین 250 کیلووات برق 200 متر مکعب گاز مابقی رو ما معرفی میکنیم به شرکت برق، اون با تعرفه‌های خودش. ما در اخص اون تعرفه نقشی نداریم، در عکس اون تعرف میزان برقی که شما میفرمایید وزارت نیرو میگیره، اون با تعرفهای خودش میگیره. اما اگه یه واحدی بیرون از شهرک‌های صنعتی باشه همون فرمول براش جاریه، اما در داخل شهرک‌های صنعتی چون شبکه‌های داخلو ما خودمون اجرا میکنیم، در شبکه‌های داخلو ما خودمون اجرا میکنیم و در اختیار وزارت نیرو میذاریم، قطعا اون تعرفه‌ای که وزارت نیرو میگیره از صنعتگر نسبت به واحد صنعتی که بیرون هستش پایین‌تره. بخاطر اینکه ببخشید بخشی رو ما خودمون اجرا کردیم. راجب گازم همینه، تلفنم همینه و حالا آب که دیگه مقولش جداست. اینا من عرضم اینه که ما عرض به خدمت شما که این ادعا رو داریم که ما باید در داخل شهرک‌های صنعتی اون انگیزه ها و کسی رو ما به اجبار داخل شهرک‌های صنعتی نمیاریم. ما به هر حال باید یه حداقل خدماتی رو، یه بستری رو فراهم کنیم که صنعتگر ما تمایل پیدا کنه بیاد در داخل شهرک مستقر بشه. در داخل شهرک‌های صنعتی
هست دیگه، مجبوره بیاد اونجا. بله، نمیتونیم بگیم به اجبار نیست. به هر حال توی قانون یه روند گذاشتیم که طرف مجبور بیاد اونجا.
بله، الانم خیلی
از شهرک‌های صنعتی نمیتونن کار کنن.
آیه احمدی فرد بس بذار من اصلاح کنم.
اما آیه مهندس محمدزاده چون یه مقدار فاصله میگیریم،
50% صنعت کشور در داخل شهرک هست، 52-53% مابقی بیرونن، ما کسی رو اجبار نکردیم.
اون صنعت‌های بزرگ
ببین، نه صنعت، حتی صنعت کوچک، حتی صنعت کوچک.
ممنونم از شما جناب آقای
مهندس. من تکمیلش کنم
یه جمله پس بفرمایید.
همین تهران ما عرض به خدمت شما 19 تا شهرک صنعتی مصوب داریم، بالای 30 تا لکه صنعتی داریم. اینا که داخل شهرک صنعتی نیستن، در غرب و شرق تهران و جنوب تهران چند هزار واحد، شاید هم آمارش از تعداد واحدی که در داخل شهرک‌های ما هستن بیشتر هم باشه، عمدتا هم صنایع کوچک و متوسط.
چون بیزنس سوداوری بوده، شهرداری و دیگه واردش شده. نه میخوام
بگم که ما یعنی پس
الان حاجا اشکبوس که دیدید اون ساماندهی را که داشت.
ممنونم از شما جناب آقای مهندس محمدزاده، ممنونم از جناب آقای دکتر علی‌آبادی. 301035 شماره پیامک ماست و 2786-1035 تلفن پنگیر 24 ساعته شبکه رادیوی گفتگو. کم کم زمانمون رو به اتمام هست. جناب آقای دکتر سمیعی، چطور بخش خصوصی میتونه کمک بکنه به بهبود فضای کسب و کار؟ بریم سراغ راهکارها و اون اتفاقات و اقداماتی که خود بخش خصوصی صرفا میتونه رقم بزنه و فضای کسب و کار رو برای خودش و برای عزیزانی که در اون فضا دارن کار میکنن بهبود بخشه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من از دو تا جنبه دو تا موضوع رو عرض کنم خدمت شما. اول این که فکر میکنم که به صورت کلان آن چیزی که در این گفتگو در حقیقت ما شاهد بودیم بیشتر همون چیزی هست که در کشور اتفاق داره میفته و همین در حقیقت نگاه به نظر من بزرگترین مانع بهبود فضای کسب و کار است. از یه زاویه، از این زاویه که ما اصولا هنوز هم اکثرا نگاهمون نسبت به کسب و کارها همون نگاه سنتی هست که الزاما نیاز دارن به مثلا شهرک‌های صنعتی، در حالی که یک بخش عمده‌ای از کسب و کارهای امروزی شاید اون مؤلفه‌های اصلی سنتی رو دیگه حتی نیازی بهش نداشته باشه یا دیگه به شدت و حدت سابق در حقیقت نیاز نداشته باشه. اون چیزی که کمک می‌کنه به رشد این بخش، حالا هرچند کوچک ولی مهم، که در حال بسیار رشد فزاینده هم هستش، اینه که ما اصطلاحاً پای بخش خصوصی رو نبندیم برای ورود به عرصه‌های مختلف به وسیله حالا ابزارهای مختلف. یکی از ابزارها همون نگاه سنتی نسبت به کسب و کارهای خصوصا نوین هست. ما الان استثار دارید که یک بخش عمده‌ای از فضای در حقیقت اقتصاد کشورمون برمیگرده به همون اکوسیستم کارآفرینی، بخش استارتاپ ها، و عمدتاً استثار دارید که شرکت هایی که در حال حاضر در کشور در حال رشد بسیار بالایی هستن عمدتاً به سمتی دارن سوق پیدا میکنن که تو حوزه های کسب و کارهای نوین هستن. اینها الزاماً دغدغه‌شون برق و سوله و ارزم بزرگتون که موارد این چنینی نیست، شاید خیلی دغدغه های بزرگتری دارن که نقش حاکمیت این هست که این دغدغه ها رو برطرف کنه. من به صورت مصداقی بخوام عرض کنم خدمت شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی عرض میکنم خدمتتون که همونجور که فرمودید شاخص های بهبود فضای کسب و کار آیتم های مشخصی داره. ما خیلی نیاز نیست سرچ کنیم، بگردیم، چیزی خلق کنیم، کاملا مشخصا اگه بریم سراغ همون آیتم هایی که کمک میکنه بهمون یکی از اصلی ترین آیتما بحث مقررات قوانین و مقررات هستش که هر چقدر بتونیم به صورت نرم افزاری این قوانین و مقررات رو به سمت تولید بیشتر، اما نه صرف تولید محصول، خدمت هم جزئی از فضای کسب و کار هست که ما معمولا با نگاه سنتی کمتر نقشش رو میبینیم. اصطلاحا بحثایی که وجود داره اینه که همون طبق صحبتی که الان مطرح شد، ما یک متولی داریم از دید بخش خصوصی عرض میکنم خدمتون به اسم حاکمیت. برای من بخش خصوصی مهم نیست حاکمیت وزارت صنعت هست.